بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام شنوندگان گرامی، به بخش خبری ساعت 11 خوش آمدید. تسلیت عرض می‌کنیم سال روز شهادت حضرت امام علی النقی علیه السلام رو. من ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم.
من هم حضور شما همراهان گرامی عرض سلام و تسلیت دارم، آل جعفر هستم.
لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
یک قرن انتظار تا خرید خانه. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، برآوردهای جدید از نسبت میانگین قیمت مسکن به درآمد سالانه خانوارها در پایتخت نشون میده که تهرانی‌ها با احتساب نرخ فعلی پسنداز و در صورت رشد یکسان قیمت و درآمد 109 سال طول میکشه تا بتونن صاحب خونه بشن.
خیلی خوبه.
این در حالیه که رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته با طرح جهش تولید مسکن دهک‌های پایین جامعه خانه‌دار میشن.
یعنی ما 100 سال بعد بشینیم خانم همینجوری قیمت‌ها هم تغییر نکنه، هی پول رو پول بذاریم، اگه تازه بتونیم ذخیره بکنیم، اگه قیمت‌ها تغییر نکنه 100 109 سال
ثانیه‌ای
109 سال دیگه میتونیم یه آپارتمان 5 متری بگیریم، خدا رو شکر.
آقای رضای کوچی گفته که هدف این طرح اینه که دهک‌های پایین، اعم از کارگران، کارمندان و کسانی که در شرایط عادی نمیتونن خانه بخرن، از طریق این طرح بتونن صاحب خونه بشن. او اضافه کرده که در حال حاضر کشور به حداقل 4 میلیون واحد مسکونی نیاز داره. او گفته در طرح اقدام ملی مسکن دولت قراره در 2 سال سالانه 200,000 واحد مسکونی بسازه، اما با وجود آغاز این طرح این عدد با نیاز کشور فاصله خیلی زیادی داره. او این رو هم گفته که علت این که دولت در طرح اقدام ملی مسکن موفق نبوده این هست که تسهیلاتی که به مردم پرداخت میشه با سود 18% و خیلی از مردم امکان بازپرداخت این وام رو ندارن. آقای محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی هم گفته که تولید مسکن متناسب با استطاعت خانواده ها یکی از مشکلات عمده این عرصه است و قانون جدید جهش تولید مسکن به کاهش این فاصله کمک میکنه.
در حقیقت روندی یا هر مصوبه‌ای که بتونه کمک کنه به روند تولید مسکن طبیعتا مورد استقبال هست، ولی روی جزئیاتش خب اختلاف نظرهایی وجود داره که انشالله اونا باید به حد اقل برسه و شرایط اجرا توی حد اکثر شرایط بهبودش برسه. یکی از نکات اساسی که ما توی بحث حوزه مسکن باش مواجه هستیم اینه که ما در تولید مسکن در استطاعت خانوار، یعنی مناسب با درآمد خانوار، دچار مسئله ایم. ما در سال و شاید روی کاغذ این آمار باشه که تعداد واحد مسکونی مازاد بر خانوار الان در کشور داریم، ولی مسکن مناسب و در استطاعت خانوارهایی که یا خانوار جدید هستن یا خانوارهایی که متقاضی واقعی مسکن هستن، فاصله بین استطاعت یا توان خریدشون و قیمت مسکن یک فاصله قابل ملاحظه است. لذا این قانون امیدواریم که کمک ویژه بتونه بکنه برای اینکه در تولید مسکن در استطاعت خانوارها بتونه کمک ویژه و کاربردی انشالله داشته.
حذف نام مددجویان بهزیستی از فهرست مستمری بگیران صحت نداره. رئیس سازمان بهزیستی کشور گفته نام هیچ یک از مددجویان بهزیستی از فهرست دریافت کنندگان مستمری حذف نشده و با هماهنگی سازمان هدفمندی یارانه ها 25 هزار نفر از مددجویان بهزیستی و 75 هزار نفر از مددجویان کمیته امداد در فهرست یارانه بگیران قرار گرفتند. آقای قبادی اضافه کرده اگه مورد خاصی وجود داره که مددجوی اعلام کرده نامش از فهرست مستمری بگیران حذف شده، بررسی لازم با کد ملی انجام میشه.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در واکنش به شایعات درباره حضور نیافتن وزیر امور خارجه در جلسه عصر دیروز این کمیسیون گفته که آقای ظریف به خاطر کسالت در این جلسه حضور پیدا نکرده. آقای عمویی اضافه کرده که قرار بود در این جلسه وزیر امور خارجه گزارشی از عملکرد، تدابیر و اقدامات انجام شده درباره بازگشت شرکای برجامی به این توافق به نمایندگان ارائه بکنه. آقای نادری نماینده مردم تهران ری اعلانات اسلام‌شهر و پردیس در مجلس هم از حضور نیافتن وزیر اقتصاد و معاونش در جلسه فردای مجلس خبر داده. او گفته قرار بود که فردا سه‌شنبه سوال آقای حاجی دلیگانی از وزیر اقتصاد درباره بورس در صحنه علنی مطرح بشه که معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده که او و وزیر در این جلسه حضور پیدا نمی کنن. آقای نادری البته اشاره‌ای به علت حضور نیافتن وزیر اقتصاد در جلسه فردای مجلس نکرده، اما از این برخورد وزیر به شدت انتقاد کرده.
صدور مجوز برای تردد نمایندگان مجلس از خط ویژه دروغه. آقای مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس گفته خبر صدور مجوز تردد در خط ویژه برای نماینده های مجلس مربوط به مجلس قبل بوده که برخی جریان های سیاسی اون رو به مجلس فعلی نسبت دادن. به گفته او در دوره جدید هیچ خودروی مجلسی مجوز تردد خط ویژه نگرفته و به دستور رئیس مجلس مجوزهای قبلی هم باطل شده. رئیس پلیس راهور تهران هم در واکنش به انتشار خبر صدور مجوز تردد در خطوط ویژه برای نمایندگان گفته او هم این خبر را از رسانه ها شنیده. سردار حمیدی گفته این خبر صحت نداره و خبری که در حال حاضر مطرح شده مربوط به 2 سال قبل و تا کنون هیچ مجوزی صادر نشده. امیدواریم که هیچ مسئولی اجازه نداشته باشه از خط ویژه رد بشه و حق مردم رو ضایع بکنه. اونا هم مثل ما هیچ فرقی نداره.
اصلاحیه لایحه بودجه سال 1400 به مجلس تحویل داده شد. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره مهمترین اصلاحات صورت گرفته در این لایحه گفته که منابع عمومی بودجه که در لایحه بودجه قبلی 841 هزار میلیارد تومان بوده، در لایحه اصلاحی بودجه به 854 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده. آقای خدابخشی همینطور اضافه کرده که قرار بود که 40 هزار میلیارد تومان از مصارف کم بشه و 53 هزار میلیارد تومان به اوراق اضافه بشه که دولت در اصلاحیه بودجه جدید این موارد رو اعمال کرده.
دیشب سازمان برنامه و بودجه لایحه اصلاح شده بودجه 1400 رو تقدیم مجلس کرد که تغییراتی که داشته نسبت به لایحه قبلی از نظر منابع 13 هزار میلیارد تومان اضافه شده. نامه‌ای هم که قبلا آقای رئیس جمهور نوشته بود به مجلس که نظرات مقام معظم رهبری اعمال بشه، یک 53 هزار میلیارد تومان اوراق پیشنهاد داده بود که اضافه بشه و 40 هزار میلیارد تومان هم صرفه‌جویی در مصارف بود، اینا رو هم اعمال کردن. یعنی اون 93 هزار میلیارد تومان رو هم خود دولت او تغییراتی که لازم بوده در اصلاحیه جدید اعمال کرده. گفتن بعضی از تفسیرهایی که مازاد بوده حذف شده، مالیات ها رقمش 250 هزار میلیارد تومان شده، گمرک تقریبا 29 هزار میلیارد تومان شده، یعنی هم مالیات ها و هم درآمدهای گمرکی افزایش پیدا کرده. تغییر دیگری هم که اینجا مشاهدش هستیم در رابطه با پرداخت حقوق و دستمزد هست، اینه که هیچ کس در سال 1400 بیشتر از 31 میلیون 500 هزار تومان نخواهد گرفت.
بانک مرکزی خبر اختصاص اتاق و دفتر به نماینده صندوق بین‌المللی پول رو در این بانک تکذیب کرد. بانک مرکزی در واکنش به برخی خبرها درباره اختصاص اتاق به نماینده صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده با وجود اینکه ایران به عنوان عضو صندوق حق دریافت مشاوره‌های فنی رو داره، اما از 3 سال قبل بانک مرکزی میزبان هیچ نماینده رسمی از سوی صندوق بین‌المللی پول نبوده. پیش از این برخی افراد و منابع خبری مدعی اختصاص اتاقی در بانک مرکزی به نماینده صندوق بین‌المللی پول شده بودند. این روزا موضوع دریافت وام 5 میلیارد دلاری ایران از صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با بیماری کرونا خبرساز شده.
تعویض محل خدمت از استانداری به استاندارد. با حکم رئیس جمهور، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان به مدت 4 سال به ریاست سازمان ملی استاندارد منصوب شد. در همین حال انتقادها به آقای شریعتی به علت انتصاب چند مدیر در روز گذشته که بعضی از اونها پیش از انتصابش به عنوان ریاست سازمان ملی استاندارد بوده بالا گرفته. مدیر کل اداری مالی، مدیر کل اجتماعی فرهنگی، سرپرست معاونت امور آسیب‌های اجتماعی، معاون اداره کل امور بانوان و معاون حوزه ریاست از مدیرانی هستند که آقای شریعتی در آخرین ساعات پیش از انتصابش به ریاست سازمان ملی استاندارد مدیران اونها رو تغییر
یعنی
بده.
یعنی قبل از اینکه پستو بگیره مدیر رو تغییر بده.
و جالب اینجاست که خب متاسفانه بعضی از این انتصاب‌های شاید نادرست دودش به چشم مردم میره.
همینطوره.
و یه ارزیابی هم چند وقت پیش شده بود مبنی بر اینکه حالا از لحاظ استانداری‌ها کدام استان بدترین عمل کرده دارن، خوزستان.
بله،
بوده.
بله بله. هنوز خاطره آب و فاضلاب مردم فراموش نشده خیلی تو استان خوزستان. بفرمایید.
شما بفرمایید.
تموم شد خبرتون؟ بله. خب عرض شفت که مدیر یک سایت قمار با 5 میلیارد تومان گردش مالی دستگیر شد. رئیس پلیس فتای استان سمنان گفته متهم با جذب کاربران در شبکه‌های اجتماعی اونا رو با وعده‌های دروغ فریب می‌داده و از اونا کلاهبرداری می‌کرده. به گفته سرهنگ صادقی متهم پس از اعتراف به جرم انگیزش رو کسب درآمد و منفعت مالی اعلام کرد. رئیس پلیس فتای استان سمنان همچنین هشدار داده فعالیت در سایت‌های قمار بر اساس قانون جرمه و متهمان به 3 ماه تا یک سال حبس و پرداخت 150 تا 600 هزار تومان جزای نقدی محکوم میشن. وی از آحاد جامعه به خصوص جوانها خواسته تا از فعالیت در چنین سایت‌های خودداری کنند و به تبلیغات فریبنده اونا اهمیت ندن.
اسقاط خودروهای فرسوده هزار سال طول میکشه. رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو گفته همکنون 3 میلیون خودروی فرسوده در کشور وجود داره که تا 4 سال دیگه این عدد به 8 میلیون خودرو میرسه و در صورت تداوم شرایط فعلی برای اسقاط اونها به هزار سال زمان نیاز داره. آقای شریف گفته 220 مرکز اسقاط و بازیافت خودروی سبک و سنگین در کشور وجود داره که از این تعداد مرکز اسقاط بیش از 150 مرکز تعطیل شده و بقیه با ظرفیت کمتر از 10% کار میکنن. او این رو هم گفته که خودروهای فرسوده سالانه 53 هزار میلیارد تومان سوخت اضافه مصرف میکنن و این رقم 20 هزار میلیارد تومان از مجموع مبلغ یارانه‌ای که دولت در یک سال به مردم پرداخت میکنه بیشتره. او گفته هر خودروی فرسوده روزانه نزدیک به 50 هزار تومان برای دولت هزینه داره و باعث افزایش 31 میلیون لیتری مصرف بنزین میشه. به گفته آقای شریف طبق قانون از سال 88 به بعد باید 30% از خودروهای فرسوده اسقاط میشد، اما در سال 98 فقط 8000 دستگاه خودرو اسقاط شد.
من فکر کنم خداوند به ما عمر نوح بعد بده. 100 سال طول میکشه که خونمون عوض بشه، 1000 سال هم طول میکشه که خودروهامون نوسازی بشه. عرض شود که سخنگوی ستاد اجرایی فرمان امام از درخواست بیش از 5 کشور برای خرید واکسن ایرانی کرونا خبر داد. آقای نیکی ملکی تاکید کرده تا زمانی که در کشور نیاز به حتی یک دوز واکسن باشه هیچ واکسنی به خارج فروخته نخواهد شد.
همونطور که مطلع هستید فاز اول مطالعات بالینی واکسن کویران برکت با امید خدا در نیمه اسفند ماه به پایان خواهد رسید. 56 نفری که وارد این مطالعه شدن واکسن دوز اولشون رو کامل دریافت کردند و نزدیک به 40 نفر از اونها واکسن دوز دوم رو هم دریافت کردند. واکسن الحمدلله کاملا امن بوده و مشکلی برای کسانی که وارد مطالعه شدن ایجاد نشده. در رابطه با بحث ایمنیزایی و اثر بخشی واکسن هم آزمایشاتی که الان انجام شده خیلی خیلی امیدوار کننده و خوشحال کننده بوده که انشالله در پایان فاز یک نتیجه نهایی این فاز توسط مسئولین زیربط اعلام خواهد شد. در رابطه با بحث تقاضای کشورهای خارجی برای پیشخرید واکسن کویران برکت، همونطور که آقای دکتر مخبر ریاست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام اعلام کردند، تا الان بیشتر از 5 کشور برای پیشخرید این واکسن مذاکره کردند و درخواست دادند، اما سیاست قطعی ستاد این هست که تا وقتی که کشور حتی به یک دوز واکسن احتیاج داشته باشه به هیچ وجه بحث صادرات در دستور کار قرار نخواهد گرفت و انشالله به امید خدا بعد از تأمین کامل نیاز کشور بحث صادرات هم در دستور کار قرار خواهد گرفت.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفت واکسیناسیون در دنیا بیش از یک سال طول میکشه. آقای رئیسی گفته امکان نداره جهان بتونه در طول یک سال 10 میلیارد دوز واکسن کرونا تولید کنه.
دادستان زنجان علیه وزیر ارتباطات اعلام جرم کرد. رئیس کل دادگستری استان زنجان گفته در پی صحبت‌های نادرست هفته گذشته آقای آذری جهرومی از امام خمینی رحمت الله علیه در زنجان درباره دلنبستن به کاخ کرملین، دادستان زنجان علیه او اعلام جرم کرده و در دادسرای زنجان برای او پرونده قضایی تشکیل شده. آقای صادقی نیارکی با ابراز تأسف از این سخنان اضافه کرده که کسی نمیتونه با صحبتاش اصل انقلاب و نظام رو زیر سوال ببره و همه مسئولان باید در مسیر و خط انقلاب قرار بگیرن. او گفته با توجه به اینکه رسیدگی به اتهامات این گونه مقامات در صلاحیت دادسرای تهرانه، پرونده با عدم صلاحیت به تهران ارسال شده. هفته گذشته وزیر ارتباطات در زنجان گفته بود که همان گونه که به کاخ سفید اعتمادی نیست، امید بستن به کاخ کرملین هم راهبرد درستی نیست و امام به همه یاد دادن که به مردم به ویژه کوخنشین‌ها باید تکیه کرد.
شاخص بورس هم الان 1,259,271 واحده که در مقایسه با دیروز 5,097 واحد افت کرده. خداحافظ.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
رهاوت به نام خداوندی که عهدش به وفاست و وفایش به وفور.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه رهاورد رو آغاز میکنیم. امیدواریم از هر جا که صدای ما رو میشنوین دلهاتون گرم از لطف خداوند باشه. برنامه رهاورد یک مجله علمی است که از عرصه‌های گوناگون دانش و علوم اطلاعاتی رو تقدیم شما دوستداران مباحث علمی می‌کنه. تا انتهای برنامه خودتون رهاورد بمونید. در صفحه اول مهندس اشکریز از یک فعالیت علمی صحبت می‌کنه.
به نام خدا. سلام، سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخواییم درباره انگشتر هوشمندی که بدن انسان رو به باتری بیولوژیکی تبدیل میکنه صحبت بکنیم. محققان آمریکایی انگشتر هوشمندی ابدا کردن که میتونه گرمای بدن انسان رو به برق تبدیل کنه. این ابزار پوشیدنی که به وسیله محققان دانشگاه کلرادو توی آمریکا ابداع شده، انعطاف پذیره و مثل حلقه به پوست انگشت میچسبه و گرمای طبیعی بدن کاربر رو به الکتریسیته تبدیل میکنه. این محققان با استفاده از انگشتر موفق شدن که از هر سانتی متر مربع فضای پوست تقریبا 1 ولت انرژی تولید کنند. اونها تصمیم دارن در آینده این فناوری رو به شکل یک دستبند ورزشی توسعه بدن که میتونه حدود 5 ولت انرژی تولید کنه و به کاربر اجازه میده انرژی ابزارهای دیگه الکترونیکی خودشو موقع حرکت تأمین کنه. جیان لیانگ شیاو، محقق ارشد این پژوهش و استادیار دانشگاه کلرادو، در مورد این ابداع گفته که موقعی که فردی از باتری استفاده میکنه، انرژی اون تخلیه میشه و در نهایت باید اون رو تجدید کنه. اما نکته جالب درباره این دستگاه ترموالکتریک اونه که میشه اون رو پوشید و مدام شارژ میشه. این تحقیق در حقیقت مبتنی بر فعالیت‌های قبلی درباره طراحی پوست الکترونیکیه که مثل پوست انسان عمل می‌کنه. این ابزار پوشیدنی از یک ماده انعطاف پذیر بر پایه پلی آمین ساخته شده که مجهز به یک عدد ترموالکتریک نازکه که به سیم‌های فلزی مایع متصل میشه. محصول نهایی دستگاه شبیه یک دستبند پلاستیکی و یک مادربرد رایانه کوچیک یا حتی یک حلقه فناورانه است. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
صفحه دوم این مجله درباره یک فعالیت علمی در کشوره. پژوهشگران مشهدی از زرشک دارو تولید کردند. پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای نخستین بار موفق به تولید و عرضه مکمل بهبود سندروم متابولیک بر پایه گیاه زرشک با نام تجاری گلوکوبر شدند. سندروم متابولیک شامل مجموعه از اختلالات شامل فشار خون بالا، قند خون بالا، چربی بالای دور کمر و سطوح غیر طبیعی کلسترول و تریگلیسیریده که متاسفانه به شکل پیش روندهی در حال شیوعه. تغییر سبک زندگی سالم و تحرک نداشتن و انجام ندادن فعالیت‌های فیزیکی روزانه، مصرف دخانیات، مصرف انواع فست فودها و قندها، نوشابه‌های گازدار و آبمیوه‌های غیر طبیعی، افزایش مصرف چربی و نمک در رژیم غذایی و استرس زنگ خطری برای ایجاد سندروم متابولیک و در پی اون بیماری‌های قلبی عروقی و دیابت به شمار میره. طبق شواهد متعدد در طب مدرن، عصاره ریشه و ساقه گیاه زرشک اثرات مفید و ارزشمندی در بهبود شاخصهای سندروم متابولیک دارد. کپسول گلوکوبر یک فراورده طبیعی حاوی عصاره تقلیز شده ریشه و ساقه گیاه زرشک بوده و با داشتن مواد مؤثر متعدد از طریق مکانیزم‌های مختلف به کنترل و بهبود این شرایط خطرآفرین کمک می‌کند. کنترل اضافه وزن و چاقی، کاهش مقاومت به انسولین، کنترل قند خون، کنترل و پایش چربی و فشار خون، سمزدایی و تقویت عملکرد کبد در عارضه کبد چرب غیر الکلی از دیگر ویژگی‌های فراورده تولیدی گلوکوبره. برنامه رهاورد رو از رادیو ایران می‌شنوین. سپاسگزاریم که ما رو با این برنامه همراهی می‌کنید.
به نام خدا، سلام. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، و در این قسمت از برنامه رهاورد
در خدمت شما هستم و میخواییم در مورد اقتصاد رفتاری صحبت کنیم. در برنامه‌های قبلی هم صحبت کردیم که اگر دقت بکنید حتما این روزها سایت‌های شرط‌بندی و تبلیغات و رشد قارچوار و سرسام‌آور اونها به گوشتون خورده. اما امروز میخواییم به ریشه های این رشد سرسام‌آور بپردازیم. دانشی از اقتصاد به نام اقتصاد رفتاری به خطاهای ذهن و سوگیری ها و برداشت های اشتباهی که ذهن در موقع تصمیم گیری، خصوصا تصمیم گیری های اقتصادی لحاظ میکنه میپردازه. در واقع اقتصاد رفتاری با هدف شناختن عوامل اثرگذار روی تصمیم آدم ها به وجود اومد. در برنامه قبل باز هم عنوان کردیم که ذهن ما همیشه در معرض اشتباهه که به اون خطا یا سوگیری شناختی میگیم. در واقع همین سوگیری های شناختی هستن که میتونن عواملی که انسانها رو به مشارکت در قمار و ادامه اون ترغیب میکنه توضیح بدن. منظور از قمار همین سایت های تبلیغات و شرطبندی هستن که شاید خیلی از ماها در اونها شرطبندی میکنیم، هرچند طبق موازین اسلام و دین مبینمون شرطبندی و قمار فعلی حرام به حساب میاد. اما همونطور که داشتم میگفتم، یکی از این سوگیری های شناختی توهم کنترله، illusion of control، یعنی فرد فکر میکنه که بر نتیجه قمار کنترل داره. به عنوان مثال در یکی از بازی های پرطرفدار آنلاین شرطبندی از یک فرد خواسته میشه تا ضریب چند برابر شدن پول خودش رو موقع بازی انتخاب کنه. این انتخاب برای بازیکن توهم کنترل داشتن بر نتیجه بازی رو ایجاد میکنه. یکی دیگه از سوگیری های شناختی اثر اعتماد به نفس بیش از حده یا overconfidence.
و یا خوشبینی بیش از حد. اثر اعتماد به نفس بیش از حد احساسی در ما توصیف میکنه که میتونیم وقایع آینده رو پیش بینی کنیم و خوشبینی هم نشون میده که ما دچار این توهم هستیم که اتفاقات ناگوار برای ما اتفاق نخواهد افتاد. پس حالا میدونیم که گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی چقدر خوب از این سوگیری‌های شناختی افراد استفاده می‌کنن و از اونها برای جلب مخاطب بیشتر استفاده می‌کنن. همین باعث میشه که خود فعل قمار جنبه اعتیاد پیدا کنه. یک نفر در چند دور اول پیروز میشه، بعد یک شکست بزرگ نصیبش میشه. آیا یک انسان عاقل ادامه میده؟ متاسفانه پاسخ این سوال در اکثر موارد مثبته و اکثر افراد برای پیروزی مجدد بازی رو ادامه میدن. ممکنه این پیروزی رو به دست بیارن، اما مطمئناً پایدار نیست و دوباره شکست میخورن. این چرخه میتونه ادامه داشته باشه و به شکل اعتیاد به قمار خودش رو نشون بده. در واقع این موضوع به یک سوگیری مهم شناختی اشاره میکنه با عنوان اشتباه قمارباز. در واقع خطهای قمارباز باعث میشه که یک فرد بتونه اتفاقات آینده رو بر اساس اتفاقات اخیری که براش رخ داده پیش بینی بکنه. مثلا به خودش میگه من این چند دست اخیر رو بردم، یا در چند روز گذشته بردهای زیادی داشتم، پس باز هم خواهم برد. در واقع مشکلی که این خطای شناختی ایجاد میکنه اینه که ما همیشه همه آدم ها علاقه دارن یک الگو برای آینده ترسیم بکنن. به عنوان مثال این جمله رو شنیدید: من معمولا دور پنجم رو میبرم، یا جمعه ها روز شانس منه، یا مثلا اگر فلان لباس رو بپوشم خوش شانسی برام میاره. اینها همه نشون میدن که آدم ها گرایش دارن یک الگو برای اتفاقات آینده طراحی بکنن، که متاسفانه صاحبان قمارخانه یعنی همان گردانندگان سایت های شرط بندی به خوبی اینها رو میشناسن و از این خطاها سوء استفاده های کلان میبرن. اگر فرصت بشه در برنامه‌های بعدی در مورد این مطلب که مطلب بسیار مهمی هست بیشتر صحبت خواهیم کرد. نهایت تشکر رو دارم که با من در این قسمت از برنامه رهاورد همراه بودید. آرزوی سلامتی و بهروزی برای همه شنوندگان عزیز رو دارم.
در صفحه بعدی چند رویداد علمی بشنوید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که نخستین بخش تخصصی بستری پای دیابتیک ایران راه اندازی شده. نخستین بخش ویژه مراقبت‌های پای دیابتی در کشور به همت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران در مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی دکتر شریعتی تهران به بهره برداری رسیده. دکتر باقر لاریجانی رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در مراسم افتتاح این بخش که به صورت مجازی برگزار شده گفته که این بخش شامل 16 تخت بستری، 2 تخت ایزوله و تجهیزاتی که در کاهش موارد قطع عضو قابل اجتناب اندام‌های تحتانی ناشی از ابتلا به بیماری پای دیابتی در کشور مؤثرند. دکتر باقر لاریجانی با اعلام اینکه شیوع دیابت در جمعیت بزرگسالان ایران 11.4% گفته که از هر 4 بیمار دیابتی یک نفر به زخم پای دیابتی مبتلا میشه که در نتیجه مشکلاتی مثل افزایش طول مدت بستری در بیمارستان، قطع اندام تحتانی و مرگ و میر رو به دنبال داره. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که اولین بیمارستان هوشمند اوایل بهار سال آینده افتتاح میشه. فرمانده عملیات مدیریت کرونا در کلانشهر تهران گفته که برای نخستین بار طرح ملی بیمارستان هوشمند با همکاری مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری تا اوایل بهار سال آینده اجرایی میشه، که در این طرح بیمارستان 15 خرداد اولین مدل بیمارستان ملی هوشمند. دکتر علیرضا زالی گفته که نخستین بیمارستان هوشمند با هدف اوج رضایت‌مندی بیمار و با بهره‌مندی از اینترنت اشیا با همکاری مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری تا اوایل بهار سال 1400 به عنوان طرح ملی بیمارستان هوشمند افتتاح میشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که خانه‌های خلاق در همه استان‌ها راه اندازی میشن. دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق از راه اندازی خانه‌های خلاق در استان‌های کشور خبر داده و گفته که این بستر میتونه زنجیره تولید و اکوسیستم فعالیت صنایع نرم رو در کشور توسعه بده. پرویز کرمی گفته که با اجرای قانون شرکت‌های دانش بنیان